استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان از طرح آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان که امریکا با آن اشاره داشته است استقبال میکند. برخی از سناتوران افغان میگویند وارد شدن فشارهای بین المللی بر طالبان سبب کشاندن آنان به صلح و قطع جنگ خواهد شد. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخشی از همین ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفته‌وار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
مقامات نظامی افغان از کشته شدن یک ولسوال نامنهاد طالبان در بلخ خبر می‌دهند. حکومت افغانستان از دستگیری طراحان مظنون حمله اخیر بر شفاخانه ملکی قلات خبر می‌دهد. ایران یک پلان را برای امنیت خلیج فارس به ملل متحد پیشکش می‌کند و چندین شهر مصر دیروز شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. مشروع اخبار. مقامات نظامی افغان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی زاره بلخ خبر می‌دهند. اعلامیه امروز قول اردوی 209 شاهین می‌گوید مولوی گل احمد، مشهور به ابوذر، شب گذشته با 8 تن از جنگجویان طالبان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای دولتی کشته و 13 جنگجوی دیگر طالبان زخمی شدند. اعلامیه می‌افزاید که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان به نیروهای دولتی حمله کردند. اعلامیه می‌گوید که 2 تن از نیروهای خیزش مردمی نیز در این درگیری کشته و 4 سرباز نیروهای امنیتی زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی طراحان، تسهیل و کمک کنندگان مظنون حمله اخیر بر شفاخانه ملکی قلات دستگیر شدند. این عملیات جمعه شب در ولایت غزنی آغاز شده و ادامه دارد. روح الله احمدزئی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت عملیات را نیروهای کماندو و قطعات خاص پلیس انجام داده و بازداشت شدگان همه به کابل انتقال شدند.
در جریان این عملیات یک گروه از تروریست ها را، بخصوص 3 تن از طراحان اصلی امو رویداد ولایت زابل که رویداد طرح کرده بودند و تسهیل کنندگانشان در ولایت غزنی دانستیم دستگیر کنیم.
با گفته آقای احمدزئی، تحقیقات از بازداشت شدگان ادامه دارد. در حمله روز چهارشنبه بر شفاخانه ملکی شهر قلات 41 نفر کشته و حدود 140 تن دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور ایران میگوید یک پلان را با کمک دیگر کشورهای منطقه برای امنیت خلیج فارس به ملل متحد پیشکش میکند. حسن روحانی این اظهارات را در سخنرانی امروز خود به مناسبت سالروز جنگ ایران و عراق در سالهای 1980 ابراز داشت. رسم گذشت نظامی و دیگر محفلهای نمایانگر پیشرفت نظامی ایران به این مناسبت برنامه ریزی شده است. همچنین قرار است آقای روحانی در این هفته در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اشتراک کند. حسن روحانی در این سخنرانی خود به مردم ایران گفت که نیروهای خارجی امکان دارد به مردم ما و منطقه مشکلات و ناامنی ایجاد کنند. او همچنین گفت که ایران به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که به سرحدات این کشور تجاوز کند و به کشورهای منطقه دست دوستی و برادری دراز می‌کند. تنش در شرق میانه بعد از حمله یک هفته قبل به تأسیسات نفت عربستان سعودی که واشنگتن ایران را مسئول آن می‌داند افزایش یافته است. چندین شهر مصر دیروز شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر دیروز گفت هنگام این اعتراضها ده تن به شمول 2 خبرنگار بازداشت شدند. از تلفات و یا زخمی شدن کسی در این تظاهرات گزارش داده نشده است. پلیس ضد شورش از دنده‌های برقی و گاز اشکاور استفاده کرد و در نتیجه تظاهرات در چندین منطقه پراگنده ساخته شد. و در نتیجه یک زلزله در آلبانیا ده تن زخمی و ساختمان‌ها خسارمند شدند. مقام‌های آلبانیا دیروز گفتند که پس از چندین دهه این کشور شاهد چنین یک زلزله نیرومندی بود. اداره زمین شناسی آمریکا شدت این تکان را 5.6 درجه ریشتر اعلام کرده است. رادیو تلویزیون دولتی آلبانیا دیروز گزارش داد که 37 زخمی این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. یک سخنگوی وزارت دفاع آلبانیا میگوید کسی کشته نشده است. به گفته مقام‌ها در 30 سال گذشته چنین زلزله نیرومند در غرب بالکان رخ نداده بود. پایان اخبار.
بار دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعت. شورای عالی صلح افغانستان از سخنان راین کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان استقبال میکند.
سخن کراکر معقولیت خود داره، باید با حکومت و با مردم افغانستان یعنی مذاکرات بین الافغانی باید باشه.
سناتوران افغان بدین باورند که اگر امریکا و طالبان فشار وارد کند این گروه حاضر به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان میشوند.
امیدوار از این هستیم که طالبان نباید که در آینده ها یک اتازی بکنن و خواست ما از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکایی است که بالا از اونا فشاره را وارد بکند که اینا با صادقانه با ما در بین پروسه بین افغانی با ما نشست های داشته باشند.
عدم پرداخت معاشات 15 رسانه از 6 تا 21 ماه برای کارمندان خود بخشی از مشکلات رسانه‌ای افغانستان شمرده می شود. در چندین شهر مصر تظاهرات ضد حکومت صورت گرفته است و اعتراض کننده ها خواهان برکناری از سیسی رئیس جمهور آن کشور شدند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز برنامه گفتیم شورای عالی صلح افغانستان از سخنان راین کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان استقبال میکند. راین کراکر در صحبت با فاکس نیوز گفته است که اگر گفتگوهای مقامهای امریکایی و طالبان از سر گرفته شود، افغانستان در آن باید پیشتاز و تاثیرگذار باشد. حدود دو هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفتگوهای مقامهای امریکا و طالبان را که در قطر وارد نهمین دور خود شده بود لغو اعلام کرد. نظیفه محبوبی همکار امین موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و تازه ترین ها را در این مورد با ما شریک می‌سازد. سلام نظیفه جان، خسته نباشین.
خیلی تشکر از شما هنوش سب.
جزئیات که صحبت های راین کراکر، جزئیاتش که گفتین شورای عالی صلح افغانستان استقبال کرده و بازتابش در داخل افغانستان چگونه است؟
خیلی تشکر. شما اشاره داشتین بر این موضوع، هرچند امریکا از امو ارادیه که حالا داره در بحث صلح افغانستان که دوباره ای روند از سر خواد گرفت با طالبا در قطریانی چیز بیشتر روشنتر در روزا گفته نشده، اما در تازه ترین صحبت ها راین کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان به این موضوع در صحبت ویژه که داشته با فاکس نیوز پرداخته و صحبتهایی داشته در پیوند به صلح افغانستان و امریکا، اینجا سهمی که افغانستان باید داشته باشه او را برجسته تر صحبت کرده و گفته که باید یک سهم قابل ملاحظه برای حکومت افغانستان در این صحبت ها داده شوه و اشتراک داشته باشه حکومت افغانستان تا حداقل روند زیر پرسش نره یا مشروعیت حکومت افغانستان با پرسش ها همراه نباشه. ما میخوایم قسمت از صدایش را بشنویم.
If we're talking to the Taliban and the Afghan government is involved, we are delegitimizing the government.
اگر ما با طالبان گفتگو کنیم و حکومت افغانستان در آن حضور نداشته باشد و یا شامل نباشد، ما مشروعیت حکومت را زیر پرسش میبریم. از آنچه سالها حمایت کردیم و هزینه پرداختیم، ما باید دوباره به سوی یک پروسه سیاسی برویم که مختلف باشد و حکومت افغانستان در خط مقدم آن باشد. شما در جریان هستین که بحث صلح حکومت افغانستان دو هفته پیش، البته صحبتایی که بین مقامات آمریکایی و طالبان در قطر وارد نهمین دور شده بود، در روزهای پسینش که نهمین روز میشد لغو اعلام شد و البته گفته شد که به دنبال آنچه کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 غیر نظامی در شجرک کابل بود، این موضوع از طرف آقای ترامپ اعلام شد. حالا آقای کراکر چیزی که اشاره میکنه میگه که طالبان اگر موافق نباشن میشه انتظار کشید تا این گروه حداقل بین حضور پیدا بکنن یا حاضر شون برای اینکه دوباره وارد بحث و گفتگوهای صلح حکومت افغانستان شوند.
صحبت ایران کراکر تا حالا چیزی که شنیده میشه در حد یک مفکوره است، هنوز در عمل اینا تعهد نکردند که مذاکرات عملا شروع میشه و آمریکایی‌ها اثر میگیرن این گفتگو را. اگر چنین چیزی باشه فکر میکنین که بر انتخابات افغانستان چیز تاثیر نخواهد داشت؟
دقیقاً روز پیش رئیس جمهور به این موضوع اشاره کرده، حالا در صحبت‌های تازه‌اش چیز نگفته، ولی گفتن که ما در آغاز بارها این موضوع را مطرح کردن، اشاره کردن که ما میریم به طرف حکومت انتخابات ریاست جمهوری تا یک حکومت مشروع به میان بیاید و پس از اون ما بتونیم حداقل وارد گفتگوهای صلح با طالبان از آدرس یک حکومت منتخب مردم شویم. ما می‌خوایم واکنش این که شورای عالی صلح افغانستان در این باره چه نظر داره، حداقل به او اشاره داشته باشم که شورای عالی صلح افغانستان همچنان میگه که استقبال میکنه از این موضوع و میپذیرن که باید زمانی که گفتگوهای صلح آغاز میشه حکومت افغانستان در او سهم داشته باشه، حضور داشته باشه تا حداقل نمایندگی بکنه از این که اینمی بحث ها مربوط حکومت افغانستان بوده. ما میخوایم قسمت از صحبتای قاسمیار، اسماعیل قاسمیار، رئیس اجرایی شورای عالی صلح را بشنویم.
سخن کراکر یک معقولیت خود داره و این که باید با حکومت و با مردم افغانستان یعنی مذاکرات بین الافغانی باید باشه تصمیم در او گرفته شده. در مورد افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان شما میفهمین که کدام کشور خارجی ولو که دوستم هم باشه صلاحیت نداره که تصمیم بگیره. این خود مردم هستن که در مورد تعیین سرنوشت خود اینها باید تصمیم بگیرن.
طالبا با ایزارات ایران کراکر چیز واکنش داشتن، چی مثبت چی منفی، به دلیل ازی که طالبا بعد از لغو شدن روند مذاکرات دور نهمش اینا تا جای واکنش نشان داده بودن که نباید چنین میشد، فکر میکنین اونا چیز واکنش داشتن مثبت یا منفی، استقبال داشتن یا یکی چیز دارن برگشتن؟
همون قسمی که شما اشاره میکنین، لغو این پروسه چیز ساده‌ای نبود که واکنش جهانی یا داخلی را بدن بال نداشته باشه و حتی واکنش خود طالبا را. اما صحبتی که طالبا در تازه‌ترین مورد با ما داشتن، اینا میگن که گویا منتظر هستن یا میخوان که وارد گفتگوهای صلح شون، بس که زبیلا مجاهد سخنگویشان با ما داشته، حداقل اینا میگن که طالبا خواستار اثرگیری بس ها هست. اما چیزی که صدمه زد پروسه را تصمیم آقای ترامپ بوده به باور از اونا البته، ولی در تازه ترین مورد تا هنوز اونا چیز واکنش در پیوند به صحبت های تازه آقای کراکر ندارن.
تشکر همکارم نظیفه محبوبی در مورد اظهارات اخیر راین کراکر سفیر پیشین امریکا در مورد دوره سرگیری مذاکرات صلح افغانستان و استقبال شورای عالی صلح افغانستان با جزئیات معلومات تازه را شریک میکرد. همچنان سناتوران افغان بدین باورند که اگر امریکا به طالبان فشار وارد کند این گروه حاضر به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان میشوند. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه برای رادیو آزادی میگوید که مذاکرات هنگام پیروزی به دنبال خواهد داشت که طرفای داخل جنگ یعنی امریکا، افغانستان و طالبان در نشست سه جانبه حضور یابند. به گفته او حکومت افغانستان در نشست رو در روی با طالبان باید از یک موضع قوی و با یک پیام واضح که برقراری یا تشخیص و منافع ملی است وارد مذاکره شود. نظیفه محبوبی با او مصاحبه کرده است.
ایران تایید میکنیم و در پالی از او امیدوار از این هستیم که طالبان نباید که در آینده ها یک تازی بکنن، اینا نباید که خود از 100% نماینده ملت خود بگیرن، ایره بگذارن که ملت قضاوت بکنن و نمیتونه که 40,000 از 50,000 نفر نمایندگی از 32 میلیون بکنن. و خواست ما از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکایی است که بالا از اونها فشاره را وارد بکند که اینا با صادقانه با ما در پروسه بین افغانی با ما نشست های داشته باشند. اگر ملت اینا رو خواسته باشند میتونن که برنامه اینو بفرستن کجا برسن.
اوها اگر اثر گرفته شود، حداقل گروه طالبان که پیوسته نخستین شرط از اینا گفتگوهای رو در رو نبوده بل رد کردن این موضوع.
ما اگر ما متوجه شده باشیم بارها حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور افغانستان و طالبان خیلی به صراحت گفتن که در هر نقطه افغانستان که اینا آمده باشن ما با اینا نشست می داشته باشم، آمده هستم که بشینم برای از اونا یکی دیگر قانعی بسازیم.
طالبان
متاسفانه ما شما شاهد بودیم که طالبان همیشه از نشست مستقیم با ملت افغانستان با حکومت افغانستان دوری ورزیده و نخواسته که داشته نشسته باشند.
حالا فشارهایی که از او امریکا سخن میزنه و یا تحلیلگرای افغان به او میپردازند، فکر میکنین که راه را باز کرده بر ازی که حداقل گروه طالبا با حکومت افغانستان رو در رو بنشینن؟
من فکر بکنم که تصمیم آخر ترامپ در مورد طالبا به طالبا یک گوش دادن بود، یک اخطاریه هم بود و در پالی از او نیروهای هوایی که بالایشان عملیات که انجام دادن یک اندازه بیشتر اونا را متوجه ساختن که یک اندازه کردن هم بدونن یک موضوع و در پالی از او ملت و حکومت امریکا و جامعه جهانی در کنار حکومت افغانستان است و بالاخره به نهای بالا از اونا فشار وارد کردن، اونا را وادار ساخته که با حکومت افغانستان نشسته داشته باشند و امیدوار از این هستیم که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا و ملتش و حکومتش بالا از اونا فشار بیشتر وارد بکند که بدون قید شرط با حکومت افغانستان نشستهای داشته باشند و صلح بین افغانی بوده باشد.
اگر حکومت افغانستان در چنین نشست اشتراک میکنه و این نشست قرار میشه برگزار شوه، فکر میکنین که از کدام موضوع باید در این نشست حکومت افغانستان صحبت کنه یا حداقل اشتراک داشته باشه؟
ما خواستم از حکومت افغانستان از اگر این پروسه طالبایی که نشست می داشته باشن، البته طالبای افغانی، خواستم از حکومت افغانستانی است که اونا بیشتر تمام گپایی که ملت افغانستان می خواهد اونا را خیلی با وضاحت از طریق مطبوعات شریک بکنن تا که هم مطبوعات ملت بفهمند هم طرف مقابل بفهمند. اولی که آتش بس دائمی در افغانستان بوده باشد و در پالی از او اونا طلاهای خود کنار گذاشتن با ملت افغانستان بپیوندن در انتخابات افغانستان، در دموکراسی افغانستان، در قانون پذیرفتن قانون اساسی افغانستان اینا سهم فعال داشته باشند. از عمل تخریبانه، از عمل انفجار انتحار، از عمل وحشیانه ای که دارن که اینا را دست برداشتن و با واقعیت با ملت با افغانستان کار بکنن. در غیر از اگر است که اینا یک گروهشان داخل افغانستان بیان و با پروسه صلح بپیوندن و یک گروه دیگه ایشون اینا برون در گوها بوده باشند و گفته شود که گویا اگر است که به هدف خود نرسیم پس دوباره برویم به طرف جنگ، ما فکر بکنم راه حل نخواد باشد. راه حلی خواد باشه که در مجموع در تمام افغانستان صلح سرتاسری و تمام طالبای افغانی اونا باید شعار بدن که ما هم جمع آتش بس دائمی و هم با پروسه صلح بین افغانی میپیوندیم و طرفی که دیگر قانونی بسازن و بیشتر خواسته های ملت ها اینا به طرفش توجه بکنن و او را باید تعقیب بکنن و بالای خود او را عملی عمل بکنن.
مصاحبه محمد آصف صدیقی معاون دوم صنایع افغانستان را میشنیدید که در مورد احتمال از اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم.
ریاست تجارت ولایت کندهار میگوید تا اکنون نزدیک به 20,000 تن انگور صادر کرده است. عبدالباقی رئیس تجارت این ولایت به رادیو آزادی میگوید مجموع ارزش پولی این مقدار انگور که به دیگر ولایات افغانستان و نیز لاهور و اسلام آباد پاکستان فرستاده شده به 4 میلیون دلار میرسد. به گفته او هر سال کندهار 80,000 تن تولید انگور دارد که تنها 20,000 تن آن به کشورهای دیگر صادر می شود. رئیس اتاق تجارت کندهار همچنین میگوید پاکستان مالیات را بر میوه‌های تازه افغانستان افزایش داده که با این کار در حال حاضر چندین کانتینر انگور این ولایت نیز در بندر کراچی فاسد شده و به تاجران افغان زیان مالی رسیده است و تاکید میکند که اگر این معضل حل نشود رقابت میوه افغانستان در بازارهای جهانی ضعیف خواهد شد. وزارت معدن افغانستان برای نخستین بار به شرکت‌های واجد شرایط اجازه‌نامه یا پروسس مواد معدنی داده است. سیحون کامگار رئیس ارتباط و رسانه‌های این وزارت به رادیو آزادی میگوید با صدور مجوز پروسس مواد معدنی به شرکت‌های خصوصی از انتقال غیرقانونی این مواد به خارج کشور جلوگیری می‌شود. به گفته آقای کامگار شرکت‌های خصوصی پیش از این مواد معدنی را به صورت خام به خارج از کشور صادر می‌کردند و صادرات آن تا بی پرداخت مالیات هم نمی‌شد. کامگار می‌گوید با استخراج قانونی معادن زمینه کار برای صدها تن در داخل کشور نیز فراهم می‌شود و درآمد دولت نیز افزایش خواهد یافت. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 86 پول، 1000 روپیه پاکستانی 1110 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان میشنویم که در چندین شهر مصر تظاهرات ضد حکومت صورت گرفته است و اعتراض کننده ها خواهان برکناری از سیسی رئیس جمهوری آن کشور شدند. آرش هماین را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده. سلام جناب هماین، صبح خسته نباشین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
این تظاهرات توسط کیها فراخوانده شده بود؟
بله، طوری که شما گفتین تظاهرات ضد حکومت دیروز در چندین شهر مصر صورت گرفت و اعتراض کننده ها خواستار برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شدند. این تظاهرات توسط محمد علی، یک سرمایه‌دار مصری که در خارج از مصر به سر می‌برد، فراخوانده شده بود. محمد علی بدون ارائه کدام شواهد حکومت و اردوی مصر را به فساد متهم کرده و از مصری‌ها خواسته تا به سرک‌ها برآمده و بر ضد حکومت تظاهرات را برپا کنند. اما عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در هوای دیگه هفته ادعای فساد را رد کرده، او را دروغ مطلق خواند. السیسی جنرال سابق اردوی مصر است و به سرکوب شدید اپوزیسیون سیاسی، خاموش ساختن منتقدها و زندانی نمودن هزاران تن از او کشور رهبری کرده. عبدالفتاح السیسی در سال 2013 میلادی، زمانی که وزیر دفاع مصر بود، سرنگونی حکومت منتخب و تفرقه افغان اسلامی محمد مرسی را رهبری کرده. بعد از تظاهرات قبلی در مصر، حکومت عبدالفتاح السیسی قوانین را نافذ ساخت که هر گونه تظاهرات در این کشور غیر قانونی اعلام کرده. بله.
با چه تعداد در این تظاهرات اشتراک داشتند و اقدامات حکومت مصر در برابر این مظاهره کنندگان چی بود؟
بر اساس گزارش‌ها دیروز 21 سپتامبر، صدها تن در شهر قاهره پایتخت مصر در نزدیک میدان تحریر گرد آمده بودند. میدان تحریر مرکز اجتماعات و تظاهرات محسوب میشه که در سال 2011 میلادی به سرنگونی حسنی مبارک، رهبر دیکتاتور مصر، منجر شد. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر گفته که در نتیجه این اعتراضات ده ها تن به شمول دو خبرنگار دستگیر شدند. اما از تلفات یا زخمی شدن کسی در جریان تظاهرات تا هنوز گزارش دادن نشده. یک منبع امنیتی مصر با آژانس خبری فرانس پرس گفته که 74 تن در شهر قاهره دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها پلیس ضد شورش مصر با استفاده از دنده ها و گاز اشکاور بر ضد تظاهر کنندگان در شهر قاهره عمل کرده که در نتیجه تظاهرات و اجتماعات در مناطق و سرکهای کوچک شهرها متفرق شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از مقامات مصر خواسته تا حق تظاهرات صلح‌آمیز مردم حراست کنند. بله.
تشکر از همکار ما آرش همایون که در مورد تظاهرات مصر و در مورد که خواهان برکناری السیسی رئیس جمهوری آن کشور شمار زیادی از مظاهره کنندگان هستند با جزئیات به ما معلومات میداد. 15 رسانه از 6 تا 21 ماه از کارمندان خود بدهکارند. نهاد پشتیبان رسانه های آزادی افغانستان نی با تایید این خبر میگوید اگر رسانه های بدهکار یا قرضدار معاش کارمندان خود را نپردازند، نام این رسانه ها را همگانی خواهد کرد. مسئولان نی از این رسانه ها نام نمیبرد. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، با شماری از کارمندان برخی از رسانه ها در این باره صحبت کرده است.
مهریه رضوی 1.5 سال در تلویزیون خصوصی زن خبرنگار بود. او ماهانه 8000 افغانی معاش می گرفت که 6000 آن را پروژه پروموت نهاد توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAID می پرداخت و تنها 2000 افغانی آن را تلویزیون زن می داد. مهریه می گوید تلویزیون زن 4 ماه برایش این معاش را نپرداخت و او به همین علت کارش را با این تلویزیون پایان داد. او میگوید آخرین باری که او برای درخواست معاشش به تلویزیون زن رفته است به روز شنبه 30 سپتامبر بود، اما باز هم به گفته وی این تلویزیون از پرداخت آن خودداری کرده است.
امی ما خودم که زیجا برآمدیم صرف می موضوعی برآمدن من به خاطر مشکلی که ما گفتم همراه ما قرارداد کنیم و اونه معاش را پیشنهاد کردن تسان مطابق همو آمدن و وقت را امتحان کردن
سمیر، کارمند دیگر تلویزیون زن که به دلیل عدم پرداخت معاش از این تلویزیون استفاده داده است. او میگوید به مانند او شمار از کارمندان دیگر نیز چندین ماه میشود معاش دریافت نکردند. او میگوید از معاش 9 ماهه تنها 20000 افغانی را به دست آورده و 36000 افغانی دیگر تلویزیون زن از روی بدهکار است.
سه هفته میشه که ما را بازی دادن، میره عربی که میریم نگه صبح دیگه صبح دی هفته دیگه هفته نیمی هفته رو موعده کردیم، نیمی هفته آخرش که صبح یک شنبه دیگه صبح دو شنبه دیگه صبح بازم میریم که چی میگه. که دیگه بار بازی دادن میره تقریبا 3 هفته است ماش مزارش مونده نیم ماش مونده سرش نداده.
اما حامد ثمر رئیس تلویزیون زن این ادعا را رد میکرد، میگوید کارمندان را که اخراج کردند چون این ادعاهای بی بنیاد را مطرح کردند.
هر فرد که از نهاد اداره که رسیدن شما برای اولین کار میکنند از صفات شما این خود بسر و سرگی مشکل میکنند من استعفا دادم و نمیگن که مرا کشیدن، یعنی یک مناوره بسر خوبی هستن که امروز اشخاص بیشتر در جامعه از این کار میدارن، میگن ما استعفا دادیم برآمدیم از نهاد، یعنی مشکل بود که برآمدیم و این مسئله بود.
ثمر میگوید تلویزیون زن معمولا به صورت ماهوار برای کارمندانش معاش میدهد، اما به گفته وای در برخی موارد ممکن در توزیع معاش تاخیر به میان بیاید. تلویزیون زن تنها رسانه نیست که از کارمندانش بدهکار است. دفتر نه یا نهاد پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان میگوید در افغانستان شمار انگشت شمار رسانه های هستند که معاش کارمندانشان را به گونه منظم و ماهوار میپردازند. مجیب خلوتگر رئیس نه بر رادیو آزادی گفت 15 رسانه صوتی و تصویری از 6 تا 21 ماه از کارمندان خود بدهکارند، اما او از این رسانه ها نام نمیبرد. خلوتگر میگوید این رسانه ها تعهد کردند که تا 6 ماه آینده تمامی معاش های کارمندانشان را میپردازند.
اگر بر مبنای تعهدی که همراه ما دارن عمل نکنن، ما نه تنها آماده خواهیم بود بلکه رای دیگه نداریم. ما باید از این نام ببریم تا حکومت بر مبنای قواعد و قوانین با اینا عمل بکنه. ما به صورت بدون نام گرفتن و رسانه‌ای شدن قضایای رسانه ها را از طریق وزارت کار و از طریق کمیته حل منازعات کار پیگیری میکنیم و انشالله که بایی 6 ماه گپ نرست.
از سوی هم یکی از خبرنگاران پیشین تلویزیون خصوصی مشعل که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید معاش 2 ماه اخیرش را دریافت نکرده است. او 6 ماه با تلویزیون مشعل کار کرده است و حدود 5 ماه پیش به دلیل پرداخت نشدن معاشش از سوی تلویزیون از کار استعفا داده است. به گفته این خبرنگار تلویزیون مشعل معمولاً تا 2 ماه اول برای کارمندانش معاش نمیپردازد. او ادعا می کند که در کنار او شماره از کارمندان دیگر این تلویزیون معاش چند ماهه خود را دریافت نکردند. رادیو آزادی با تلفن رئیس تلویزیون مشعل تماس گرفت اما سکرترش جواب داد. سکرتر رئیس تلویزیون مشعل این ادعا را رد می کند و می گوید که قسمتی از معاش ماهانه برخی کارمندان باقی مانده است که با آمدن رئیس تلویزیون از یک سفر خارجی پرداخت خواهد شد.
ششم میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
ما در انتخابات حتما رای خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا ما سال امنیت بیارم.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازد.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم که این روزنامه ها را همکارم راتب نوری ورق زده و مطالب درشت و فشرده این مطالب را برای ما شما پیشکش میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در سرمقاله هایشان به موضوعات گوناگون پرداختند. بیشتر این روزنامه ها بر گفتگوهای صلح و انتخابات تمرکز کردند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش نوشته است که صلح و ثبات در افغانستان به گونه مستقیم روی امنیت منطقه و جهان تأثیر میگذارد و اگر در افغانستان امنیت نباشد منطقه و جهان امن نخواهد بود. در این سرمقاله آمده است مسئله امنیت افغانستان باید به جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری راجع شود، چون به باور سرمقاله نویس این مسئولیت این نهادهاست تا به آن بپردازند. سرمقاله روزنامه انیس به تبصره درباره پیام رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی صلح اختصاص یافته است. رئیس جمهور غنی در این پیام گفته بود که اگر طالبان به صلح اقدام کنند حکومت افغانستان 1 ثانیه هم جنگ نمی‌خواهد. سرمقاله نویس سفارش می‌کند که حکومت افغانستان و طالبان با پادرمیانی جامعه جهانی با هم بنشینند تا برای مشکلات کنونی راه حل معقول دریافت شود. روزنامه سرخط نوشته است زمانی که در افغانستان نظامیان و غیر نظامیان کشته می شوند دونالد ترامپ آن را نمی بیند، اما اگر یک امریکایی کشته شود حکومت امریکا مذاکرات را لغو می کند. در عنوان سرمقاله روزنامه دولتی اصلاح پرسشی مطرح شده است: چرا انتخابات؟ سرمقاله نویس نگاشته است که رأی دادن افزون بر این که یک مکلفیت شهروندان در برابر قانون است، در عین حال به معنای یک بار دیگر بیعت کردن است. نویسنده سرمقاله روزنامه ویسا بر نگرانی ها در پیوند با وضعیت امنیتی و ظرفیت کمیسیون های انتخاباتی پرداخته است. به قول سرمقاله نویس، اگر امنیت این انتخابات و ظرفیت کمیسیون‌های انتخاباتی با وضعیت امنیتی و ظرفیت کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات گذشته مقایسه شوند، پاسخ روشن است که قابل مقایسه نیستند. نویسنده سرمقاله با توجه به تمام مشکلات موجود و با وضعیت کنونی از برگزاری انتخابات نگران است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که از بحران پس از انتخابات آینده باید جلوگیری شود. در سرمقاله آرمان ملی آمده است که 5 سال پیش افغانستان انتخابات پر از تقلب را تجربه کرد و آمریکا تلاش کرد تا میان دو نامزد میانجیگری کند. با باور سرمقاله نویس، کمیسیون انتخابات و حکومت باید بکوشند که از تقلب در انتخابات جلوگیری کنند، ورنه بر نابسامانی‌های فعلی افزوده خواهد شد.
بله، و رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت 13 نشان میده 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیوی پیک رادیو آزادی آمادگی داره تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کنه و به دنبالیان طبق وعده برنامه کاروان زهر نیز به دنبالیان میاد که فراموش نکنید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات نظامی شبانه را محدود ساخته است. مقامات نظامی افغان از کشته شدن یک ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت بلخ خبر میدهند. حکومت افغانستان از دستگیری طراحان مظنون حمله اخیر بر شفاخانه ملکی قلات زابل خبر میدهد. ایران یک پلان را برای امنیت خلیج فارس به ملل متحد پیشکش میکند و چندین شهر مصر دیروز شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که در 6 ماه گذشته ده ها هزار دلار آمریکایی پول قاچاق مواد مخدر ضبط شده است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارمان نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
پلیس کابل یک کارخانه مشروبات الکلی را تخریب و بیش از 10 تن را به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر کرد. فرامرز فردوس، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 25 سنبله با انجام عملیات در مربوطات ناحیه 5 شهر کابل، یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را تخریب و 156 لیتر مشروبات را در آن ثبت کرد. آقای فردوس افزود که پلیس کابل در عملیات جداگانه در چندین ناحیه شهر کابل 13 تن فروشنده مواد مخدر را نیز دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. بیش از 1.5 تن مواد مخدر در ولایت سرپل آتش زده شد. جیلانی ابوبکر، قماندان امنی سرپل، هنگام آتش زدن این مواد به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت بیش از 1.5 تن مواد مخدر را که شامل هیروئین، شیشه، تریاک، چرس و مشروبات الکلی بود، در 1 سال گذشته هنگام قاچاق در چند ولسوالی این ولایت ضبط کرده بودند.
19 نفر قاچاق برار کارد بزرگ ما دستگیر کردیم و دوسیه های نسبتی از 1.5 تن ما به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم دادیم.
از نزد قاچاقبران مقدار اسلحه و وسایل نقلیه نیز به دست آمده بود که به مرکز عدلی و قضایی سپرده شده است. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط گردید. اتل مبارز، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک مورد عملیات که به تاریخ 24 سنبله در ناحیه های 5 و 9 شهر جلال آباد انجام شد، 226 کیلوگرم هیروئین و چرس به دست پلیس افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی روداد بالای یک موتر انجام شد، 47 کیلوگرم چرس و 15 کیلوگرم هیروئین به دست پلیس افتاد. 6 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر همراه با قاچاقبران و فروشندگان آن در نیمروز ضبط گردید. علاداد فدایی، قماندان امنی نیمروز، به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که در ولسوالی کنگین ولایت بالای ذخیره‌گاهی مواد مخدر انجام شد، در نتیجه آن 25 کیلوگرم تریاک از این منزل به دست آمد، اما کسی در پیوند به نگهداری آن دستگیر نشده است. از سوی دیگر پلیس امروز با انجام عملیات در شهر زرنج 5 فروشنده مواد مخدر را همراه با 4 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. در 6 ماه گذشته ده‌ها هزار دلار قاچاقبران مواد مخدر ضبط شده است.
یکی شیوش از سرکم طرف اولا میگردد، شیوه دومش هم اشکال پول از طرف به طرف.
در یک گزارش دیگر میشنویم که در ولایت غزنی به پیمانه زیاد بنک شده.
راپورن مرج غیر مستقیم تلاش کرده و چه پوزین و سواب چرس کرده شده.
مصاحبه داریم با مولوی گل احمد صدیقی درباره کار بار مواد مخدر از نگاه اسلام.
نه در شرکت از کار کردن جواز داره، نه نشدن از جواز داره، با شریعتی را حرام کرد.
از غلام محمد میشنویم که سابق هوادارانش او را محمد علی کلی میگفتند.
در مکتب در حالی که 2-3 نفر فامیلی خود نبود، نموخانه خودم از نمیچی دنبلا جور کرده بودم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اهالی قریه جمعه خان میراو قریه را از کارش برکنار میکنند.
خان صاحب یک گپ برات میگفتم.
خوب بگو چی میگفتی؟ امروز خبر شدم بجای ما کدام میراو دیگه گرفتی؟ این گپ راست است؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از تطهیر پول مواد مخدر در سیستم مالی افغانستان آغاز می‌کنیم. سازمان ملل مبارزه با تطهیر پول و تقویت نهادهای مالی دولت افغانستان را برای جلوگیری از دست یافتن جنگجویان و توریستان به پول مواد مخدر یک نیاز جدی می‌داند. وزارت داخلی افغانستان میگوید توانستند در همکاری با ده افغانستان بانک جلو فرستادن پول به دست آمده از مواد مخدر را از طریق حساب بانکی و حوالاجات بگیرند و تنها در 6 ماه گذشته $10,000 آمریکایی از این درک ضبط شده است. کارشناسان امور مالی به این باورند که سیستم حواله مسئولیت نظام مالی افغانستان را با مشکل روبرو کرده و امکان دست به دست شدن پول مواد مخدر از این طریق بیشتر است. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل مبارزه علیه تطهیر پول و افزایش نظارت دولت افغانستان بر نظام مالی این کشور را یک نیاز می‌داند. یوین اودیسی می‌گوید این اداره با دولت افغانستان همکاری می‌کند تا از طریق مبارزه با تطهیر پول و برهم زدن منابع مالی تروریستان جلو فعالیت‌های این گروه‌ها را بگیرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله میگوید دولت افغانستان توانسته تنها در 6 ماه گذشته $418,000 مربوط قاچاقبران را که از درک مواد مخدر به دست آورده بودند ضبط نماید. آقای یادگاری میگوید این پول در نتیجه افزایش نظارت بر حواله به دست آمده است.
به دو شیوه صورت میگیرد، یک شیوهش از کانت طرف حواله میگردد، شیوه دومش هم ارسال پول از طرف به طرف از یک ولایت به ولایت دیگر. ما با افغانستان بام طریق واحد استخباراتی مالی افغانستان بام هر اکاونتی که در او پول ناشی از قاچاق مواد مخدر حواله گردد، سیزان محاکم بی‌صلاح اکاونتی از او بسته میشه و پول حواله شدگی اکاونت ریاست محترم سارمولی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر ترانسفر میگردد.
تلاش کردیم تا در این رابطه نظر در افغانستان بانک را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های پی هم موفق نشدیم. به اساس گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، در جریان بررسی دوسیه‌های متهمان قاچاق مواد مخدر در 3 ماه اول سال جاری شمسی، این مرکز توانسته بیش از 800,000 پول افغانی و بیش از $8,000 آمریکایی را ضبط و بعد افغانستان بانک تحویل دهد. خان افضل ادوال معاون پیشین در افغانستان بانک و تحلیلگر مسائل مالی قوانین و سیستم بانکی افغانستان را قابل اعتماد می داند. اما به این باور است که سیستم حواله دارای مشکلات جدی است و امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.
یو حق حواله داران دی چه ثبتی او
یکی حواله داران ان که ثبتن و به گونه منظم مورد نظارت قرار می گیرن، اما یک تعداد زیاد حواله داران ان که نزد افغانستان بانک ثبت نیستند، به همین دلیل امکان آن وجود دارد که از این طریق سوء استفاده صورت گیرد، ولی این کار تنها در افغانستان محدود نمی شود، بلکه این مشکل در منطقه و حتی در جهان وجود دارد.
به اساس گزارش اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، طالبان هر سال از درک کاروبار مواد مخدر بیش از 200 میلیون دلار و گروه‌های مافیای جهانی 500 میلیون دلار به دست می‌آورند که بیشتر آن از طریق سیستم‌های غیر قانونی مالی دست به دست می‌شود.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که در رابطه با تطهیر پول مواد مخدر از سیستم مالی افغانستان گزارش داد. اکنون یک گزارش داریم درباره کشت بنگ در ولایت غزنی. امسال در چندین ولسوالی غزنی بنگ کشت شده و شمار از افراد از ولایات دیگر افغانستان نیز برای کار در مزارع بنگ به غزنی رفتند. مسئولان محلی غزنی کشت بنگ در این ولایت را تایید می کنند، اما بعد دهاقین توصیه می کنند که به جای بنگ بوته های بدیل را کشت کنند که دولت افغانستان در اختیار آنان قرار داده است. فعالان مدنی غزنی نیز از افزایش چرز در این ولایت نگرانند و میگویند اگر دولت جلو آن را نگیرد، امکان آن وجود دارد که دوام کشت بنگ زمینه زر انواع دیگر بوته‌های نیشاور را فراهم کند. ترجمه گزارش همکار ما عبیب رحمان تأثیر را از نیلاب نظری میشنویم.
امسال در چندین ولسوالی غزنی بنگ کشت شده است. باشندگان غزنی به رادیو آزادی میگویند باشندگان برخی ولایات دیگر با دادن پول و وسایل زراعتی به دهاقین و زمینداران غزنی آنان را به کشت بنگ تشویق کردند. حبیب الله باشنده ولسوالی اندر میگوید کشت بنگ در غزنی به یک شغل مبدل شده، از همین رو کشت آن در مقایسه با سایر کشتزارهای مشروع با گذشت هر روز بیشتر می شود.
امسال در مقایسه با گندم بنگ در غزنی بیشتر است. مردم در قره‌باغ، اندر و برخی دیگر ولسوالی ها چندین جریب زمینشان را بنگ کشت کردند. مناطقی که در آن آب کمتر است، در آنجا مردم با استفاده از انرژی آفتابی آب می کشند و مزارع بنگشان را آبیاری می کنند. مزارع بنگ در این مناطق خیلی زیاد است.
ولی محمد هجران باشنده ی ولسوالی گیلان میگوید در گیلان و ولسوالی های هم جوار آن در هزاران جریب زمین بنگ کشت شده و در مقایسه با سالهای گذشته مساحت آن چند برابر بیشتر شده است.
کشتزارهای بنگ از گیلان آغاز شده و حتی تا ولسوالی مقر گسترش یافته است. در شکو و مناطق دیگر مقر هم بنگ کشت شده. امسال تمامی تمرکز مردم بالای کشت بنگ است. برخی ها حتی در 60، 80 و 100 جریب زمین بنگ کشت کردند.
این که چرا دولت برای تخریب مزارع بنگ اقدام نمی کند، مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر غزنی از پاسخ دادن به آن خودداری می کنند. اما محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید می کند که در این ولایت بنگ کشت شده است.
گزارش های غیر مستقیم که به ما رسیده نشان می دهد که در برخی مناطق غزنی بنگ کشت شده است. خوشبختانه ما پروژه های متعددی در حمایت از دهاقین را داریم. ما در بخش بازاریابی به محصولات آنان تلاش کردیم و به دهاقین آگاهی دادیم که چگونه محصولات با کیفیت بلند را تولید کنند. کارهای زیادی صورت گرفته و هنوز نیز ادامه دارد.
افزایش کشت بنگ در غزنی فعالان مدنی این ولایت را نگران ساخته است. حکمت الله آریان فعال مدنی غزنی می گوید اگر دولت جلو کشت بنگ و استفاده از چرس را در غزنی نگیرد، زمینه کشت سایر بوته های نیشاور فراهم خواهد شد.
اگر دولت جلو کشت بنگ را در غزنی نگیرد، طبیعی است که زمینه کشت تریاک و سایر بوته های نیشاور فراهم خواهد شد. این کار عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
هرچند دولت افغانستان و جامعه جهانی تنها بر مبارزه علیه تریاک تمرکز کرده اند، اما کارشناسان هشدار می دهند که کشت و استفاده از چرز نیز همانند سایر مخدرات به جامعه و انسان ضرر می رساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. اکنون در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در رابطه با کاروبار مواد مخدر از نگاه اسلام. در مناطقی که کوکنار کشت می شود و یا هم کارخانه های تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت می کنند، شمار مردم در نیش زدن کوکنار و در کارخانه های مواد مخدر مصروف کار هستند. این که از نظر اسلام نیش زدن کوکنار و دستمزد کسانی که در کارخانه های مواد مخدر کار می کنند چی حکم دارد؟ در این باره همکار ما محمد یاس سرنگ با مولوی گل احمد صدیقی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم کدام دستمزدها حلال دانسته می شود.
بدون شک اسلام اجازه داده هم تجارت و هم کسب و هم کار. تجارت چیزایی که در مقابل دین مبین اسلام به تضاد نباشد، تجارتی روا باشد، در تجارت هم صداقت باشد، در تجارت هم امانت باشد. کسبم شریعت اجازه داده، دی مشکل نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که کسی که کسب و کار میکنه دوست الله است، اما در کسب کار خودم باید صادق باشه. در مورد مزدورکاری هم بدون شک الله تعالی اجازه میده و ما و ضمناً رسول کریم صلی الله علیه و سلم خودش با یهودیا کار کرده، خودش مزدوری کرده.
حکم دین اسلام در رابطه با کار در مزارع کوکنار و نیش زدن چیست؟
آیه قرآن کریم صلی الله رب العزت می فرماید که شما همکاری بکنین مردم در کارهای روا و نیک، و در کارهای ناروا شما مردم همکاری نکنین. کسب و کار کردن در مزارع کوکنار بدون شک کشت از او را فقها جواز نمیده، در مزارع از او را فقها و دین ما اجازه نمیده. بناهن نیش زدن و در مزاری از او کار کردن چون که خودش حرام است، چیزی که مسکر است حرام است. پیغمبر گفت هر چیزی که نشاور است حرام است. زمانی که حرام شد در مزاری از او، در فابریکای از او کار کردن با او مردم و نیش زدن از او، در دین مبین اسلام جواز ندار. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرما که خدا شراب لعنت گفته و ضمناً مواد مخدره دین اسلام الله پیغمبر لعنت کرده. کسی که از او استفاده میکنه شرابه، همین مواد مخدره، کسی که استفاده میکنه، کسی که برای دیگر میته، کسی که جور میکنه، مثلا همین نیش زدن که از اپیون نیش میزنن و از اپیون کوکائین چیزا جور میکنن، و معتصره ها ایمانا که همون کارخانه هایی که کار میکنه، و حامله ها کسی که او را حمل میکنه، این پیسیره که میگیری حرام است. و المحموله تیری باید کسی که تو نقل میکنی ورم خدا لعنت کرده، و فروشنده زیره، مشتری زیره، و پول زیره، کل زیره الله لعنت کرده، پیغمبر لعنت کرده. بدون شکی نه در شرکت از کار کردن جواز داره، نه نیش زدن از جواز داره، و شریعت را حرام قرار داده.
کسانی که در کارخانه های مواد مخدر کار میکنند و مواد مخدر تولید می نمایند، مردم را به آن معتاد می سازند، مزد این کار از دیدگاه اسلام حلال است و یا حرام؟
خود شریعت اسلام پیغمبر حرام گفته هر چیزی که نشاور است حرام است. زمانی که خودی ازو حرام است، شرکت تولید کننده ازو حرام است، بدون شک مزد ازو هم حرام است. برای از مرد کار گرفتن پول ازو از نگاه و از دیدگاه شریعت اسلام جواز نداره. یگانه و همکاری است با کسی که ایره جور میکنه و به مردم فقیر و بیچاره مردم افغانستان میرسه، پس مقصر اصلی هم کارخانه والاست، تولید کننده ازوست، و کسی که دی شرکت ازو کار میکنه و مزد گرفتن ازی کلش در دین مبین اسلام حرام است. کسی که پولی زیر به دست میاره از امی مرجع ناروا، بدون شک و پولش هم حرام است، ناروا است.
گزارش های ما نشان میدهد کسانی که در کارخانه های تولید مواد مخدر کار میکنند، خود آنان نیز به مواد مخدر معتاد میشوند. کسانی که خود را به دست خود به مواد مخدر معتاد میسازد، حکم دین اسلام در رابطه با آنان چیست؟
پروردگار عالم در قرآن عظیم به ما اشاره داره که شما به دست خود خود را در هلاکت نیندازید. اما زمانی که اینجا میبینیم که در کارخانه حرام، در کارخانه فاسد، در کارخانه که مردم را زندگیش به هلاکت مبتلا میسازه، در اونجا کار میکنه و خود ازی هم مبتلا میشه، زمانی که خودش مبتلا میشه، فامیل ازی مبتلا میشه، بالاخره یک قشر مسلمان ها بالاخره در جامعه سرایت میکنه. شما باور به الله بکنیم که محیط سالم انسان سالم تربیه میکنه، محیط فاسد انسان فاسد تربیه میکنه. پس شریعت اسلام از دیدگاه اسلام برای ازینا اجازه نمیده که در محیط فاسد و در شرکت کار بکنه.
در دین مقدس اسلام بالای کسب رزق حلال خیلی تاکید شده است، در حالی که پولی به دست آمده از کاروبار مواد مخدر حرام است. مصرف این پول در دیگر بخش‌های زندگی چه حکم دارد؟
پولی که حرام است و از مرجع حرام به دست میاد، مصرف کردن از او در دیگر موارد هم شریعتی را اجازه نمیده. فقهای متأخرین ایرا ذکر کردن، اگر می پول حرام را به نیت ثواب استعمال میکنه، در شریعت ما جواز نداره. مثلا یک انسان است که پول حرام را میگیره در مسجد استفاده میکنه، یا مدرسه جور میکنه، یا مردم کتاب میخره، یا کمک بشر دوستانه است، اما ثواب و اجر به دربار الله نداره.
مصاحبه با مولوی گل احمد صدیقی را شنیدیم که هر نوع کاروبار مواد مخدر را از نگاه اسلام حرام دانست. حالا با هم میشنویم که مواد مخدر بالای غلام محمد چی بلایی را آورده است. غلام محمد 22 ساله که از 2 سال بدین سو از مواد مخدر استفاده میکند، میگوید پیش از معتاد شدن بوکسر بود و هوادارانش او را محمد علی کلی میگفتند، اما حالا ضعیف شده و راه رفته نمیتواند. غلام محمد میگوید 3 دکانش را فروخت و پول آن را صرف مواد مخدر کرد. این که غلام محمد به دلیل نشه با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
وقتی که انقلاب شوروی شد، ما در خانه آباد بودیم، خانه ما بم تیاره، خود پدرم شهید شد. من 2 ساله یتیم ماندم. همین جنگا بود. یک شام مریض میشم، فامیل دکتر جای نمیدود. یک 2-3 دم تریاک میزنم، فامیل وجود مرا جور میکنه، دوا میشه برام. این از سال 70 تا 75 من تو گرج گرز ادامه داشت تا 5 ساله. بعد طالبا که کابل گرفت، فامیل ما فرار کردن طرف ایران رفتیم. دیگه 22 سال دیگه نمیزنن نمیدادن. وقتی که من پولا نمیزدم، منم اومده کلین میگفتن. در زور کسر من زور نبود. یعنی در مکتب در حاجه که من 2-3 نفر فامیل عریفم نبود، نمو خانه کدام از همیچی دنبلا جور کرده بدم، کتی های روغن یک کلی سمت درو کردم همین دنبلا جور کرده بدم، خودم وزن جور کرده بدم، یک بوجی رفت همیسه که ریک پرو میکردم، خودم همیسه بودم مش میزدم همیدیم. گتی پودر که آشنا شدم، پودر دیگه من دیگه هم او کده رفت، وزنم بود 95 کیلو، اول 75 کیلو استم. بیخی مرا کشت دیگه یک اسکلت از بر که شما گفت میدنم. 10 سال میشه پودر میزنم، در کار نماز نخونیم، شوا میبرایم مثل ایوان بوده، نه خانه دارم، نه زندگی دارم، نه جامعه مرا میپذیره. کس اگر طرف نشه میرم، از او که در اکتفانچه را بگرد من از خود یک مرمی بزنه بهتر از تایشی کنم نشه کنم. همین بودجی افغانستان باشدم یک سا سفر میشه که بزنی. اگه سلام گیرو میامد آجیل یک دکان بستن میکدم میتونم نشه میکدم. 50 هم گیرو میامد میتونم نشه میکدم. 3 دکان میرفتم این مدرس داده این کابل. اینال به خانه به روزگار بی سفیش بیدیم اون رفت دیگر رفت. اگه من دفعه شوا فکر میکنم که زیگو زندگی دوی بوده رفت. نام خانواده رو خراب کردی. نام فامیل رو خراب کردی. خوارا بیاده رو یا نمیتونم شرمندگی برم پیششون. طرف هم سعی میکنم شیرم از گریان میکنم با جای مادرم از. خوار زادم میشرم از سرم. بیاده زادم میشرم من. 4 سال از خبر ندانم خانم شیره و بیاده رو. مادرم خو مرده، پدرم خو مرده، یک هم شیرم خانواده یا مونده. این نمیه که تیمی پودر رو رسی کردم. ما پیش جایم مویسا شرمنده هستیم. یک شب یک بچه آمد گفت که بیا که بریم یک جای یک جای مال دیدیم. من نابلد بودم. این بچه 2 دفعه دیگه هم از او خانه دوزی کرده بود. رفتم که یه آوازه که دیره بکشم بگیریم. یادم 4 دانه بچه داره. یکیش در امنیت آمد. دیگه هم اول ما را یه دیره. تو آمدیم آوازه که هم کشیدیم. لینش هم جمع کردیم. نگره جمع کردیم. یک دفعه همین نفر در چشم ما خورد. این بچه گرفت. من خود نابلد بودم انتقه را. من گرفتیدم. 4 بله را چنان مرا زدن کردن. آمد که تمکنی تفان شدن فرق مزد. یه خون از دیگه تو میره در سر روی من. دادرخ مرا بسته کرد. او یخی تو انداز سرم از امستان آمد. میزد فامیل میگفت افگار میشی؟ من میگفتم ما دیگه محکم میدارد. میگفت افگار میشی؟ میگفتم نه دیگه محکم میدارد. فامیل دیگه یک دیوانی خدا بودم و بدتر بود. زنگ زدم برای پلیس. پلیس آمد نارن که خون و خونپور برد. میگه جریمه ما ریمه یا لدو کفشین پاس رو هم آگرن دیگه.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جمعگل میراو قریه نزد خان قریه میرود. بیخبر از این که اهالی قریه در یک جرگه بجای او میراو دیگر را انتخاب کردند. این که چرا اهالی جمعگل را از کار برکنار کردند، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
استاد چی بار کدی؟
کود کیمیاویز قماندان سب دگه چیز نیست.
تو طرف ما سعی کو؟
این را سعی کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سعی کو. طرف چشمایم بی بی.
دایی دگه چی گپ هست؟ این را سعی کدم.
حالا کود کیمیاوی را که بار کدی چرا قوار خطا هستی؟
وار خطا نیستم قماندان سب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان سب ما خو گفتمت که کود است دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجی ها رو ببینم.
سیلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان سب؟
قاچاق مواد مخدر هم میگم.
چی میگه قماندان سب مواد مخدر؟
نیروی نبار کنی باز میگه که کود کیمیایی است.
قماندان سب
بس بس دیگه زیاد گپ نزن. بشیر.
بله قماندان سب.
بیا دستو از یاده ها بلچک بزن.
اطاعت میشه قماندان سب. زود شده سایت پشت سرت بیار. علا
قماندان سب امی هیروین شما بگیرین همه مره ایلا بتین قماندان سب.
خو تو رو ایلا کنیم ها؟
مره ایلا کنین سب. اولاد دار هستم سب.
هیروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین.
والا اگه ایلا اید بتم.
بشیر برو که برمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان سب.
لالا جما بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟
صحت خوب؟
زنده باشی،
سلامت باشین. خانواده همه خوب هستن ان شاء الله؟
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا، اینجا سر توشک بشی.
اینا میشینم.
لالا جما، مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کرده بود.
خی چطور قضوت الهی داد؟
پیسه دادمش پس ایلان داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب یک گپ برات میگفتم.
خوب بگو چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره دیگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دیگه پلیس گرفته بود، اما پس ایلا میشدم. ای بار هم ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کردین و بجای ما میره دیگه تعیین کردین؟
ای دیگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه، آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت، ما به خاطر تعیین یک میراو دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب، با چی شد؟
آجی سرور خان گفت که یک چند روزگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد، اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتانیم. اگر می امروز هم ایلا شوه، دیگه او را میراو نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خو خان صاحب با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ بچای ما را معتاد میساختی.
خان صاحب حالا ما سابقم همی کارا میکردم نه خو؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدن. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بست نکدی از قریه بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بست میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر.
سرنوشت شما در دست شما.
رئیس جمهور آینده کشور ما باید بر ما صلح بیارد.
از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
رأی ما سرنوشت ساز است.
پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی همراه باشید.